بخش سوم، فصل هفتم کتاب غرور و تعصب. دو روز پس از آمدن آقای بنت، جین و الیزابت داشتن در بوته‌زار پشت منزل قدم می زدن که دیدن زن سرایدار به طرفشان می آید. فکر کردن آمده تا بگوید مادرشان آنها را صدا زده. به خاطر همین به طرف او رفتن. اما وقتی رسیدن، او برخلاف انتظار آنها به دوشیزه بنت گفت: معذرت میخوام خانم که مزاحمتان شدم، ولی فکر کردم شاید خبرهای خوبی از شهر رسیده باشه. این بود که جسارتا آمدم از شما بپرسم. منظور چیز هیل؟ به ما که خبری نرسیده. خانم هیل با حیرت گفت: مگر نمیدونید که از طرف آقای گاردینر یه پیک برای آقا آمده؟ نیم ساعت پیش اینجا بود. آقا نامه دریافت کرده. دخترها دویدن. آنقدر شتاب داشتن که حتی فرصت نمی کردن کلمه‌ای به زبان بیاورن. از راه رو به اتاق صبحانه دویدن و از آنجا به کتابخانه رفتن. پدرشان توی هیچ یک از این اتاقها نبود. خواستن از پله‌ها بالا بروند تا او را نزد مادرشان پیدا کنن که سرخدمتکار روبرویشان سبز شد و گفت: اگر دنبال آقا می گردید، ایشان دارن به طرف بیشهزار کوچک می روند. با شنیدن این خبر دوباره از راه رو گذشتن و در چمنزار به دنبال پدرشان دویدن که داشت سلانه سلانه و غرق در فکر به طرف درختزاری در کنار چمنزار می رفت. جین که زیاد چابک نبود و به تندی الیزابت نمی دوید، خیلی زود عقب افتاد. اما الیزابت نفس زنان به پدرش رسید و با شوق و ذوق فریاد زد: اوه پاپا، چه خبر؟ چه خبر تازه؟ از دایی خبری رسیده؟
بله، پیکی آمده و نامه از او آورده.
خب چه نوشته؟ خبر خوب داده یا نه؟
نامه را عجیبش در آورد و گفت:
مگر انتظار خبر خوب هم می رفت؟ اگر دلت می خواهد بخوان.
الیزابت نامه را دست پدرش قاپید. جین هم دیگر رسیده بود. پدر گفت:
بلند بخوان، چون خود من هم نمیدانم چه نوشته. شوهر خواهر عزیزم، بالاخره توانستم خبرهایی از خواهرزاده‌ام به شما بدهم. روی هم رفته، امیدوارم این خبرها راضیتان بکنند. کمی بعد از یک شنبه‌ای که شما رفتید، خوشبختانه فهمیدم که آنها کجای لندن هستند. جزئیات را میگذارم برای موقعی که هم دیگر را ببینیم. اجالتاً همین بس که بدانید پیدا شدن. من هر دو را دیدم.
جین با صدای بلند گفت:
پس همونطور که من انتظارشو داشتم با هم ازدواج کردن.
الیزابت به خواندن نامه ادامه داد:
من هر دو را دیدم، ازدواج نکردند و اونطور که من فهمیدم قصد ازدواج هم نداشتند. اما اگر شما بخواهید قرار مدارهایی بگذارید که جسارتاً من جانب شما مقرر کردم، امید می‌رود که در آینده‌ای نه چندان دور ازدواج کنند. کاری که شما لازم است بکنید این است که از 5000 پوندی که بعد از فوت شما و خواهرم به فرزندتان میرسد، سهم این دختر را طی قرار و مداری ضمانت کنید و در ضمن تعهد بدهید که در زمان حیاتتان سالانه 100 پوند مقرری به دخترتان بدهید. اینها شرایطی است که من با توجه به همه جوانب بدون کوچکترین تردیدی پذیرفتم، چون می‌دانستم که مجوز این تصمیم گیری را به من داده اید. من این نامه را با پیک سریع برای شما می‌فرستم تا جواب شما هم بدون فوت وقت به دست من برسد. با توجه به این جزئیات به راحتی متوجه می‌شوید که وضعیت آقای ویکهام با آن بدی‌ها هم که می‌گویند نیست. همه اشتباه می‌کنند. من با کمال خوشبختی به شما می‌گویم که حتی بعد از پرداخت تمام بدهی‌های آقای ویکهام، باز هم پول مختصری می‌ماند که اگر جهیزیه دخترتان را هم به آن اضافه کنید، برای سر و سامان گرفتن زندگی دخترتان کفایت می‌کند. اگر طبق تصورم به من اختیار کامل بدهید، من بلافاصله دستوراتی می‌دهم تا قرار و مدارهای لازم را تدارک ببینند. کوچکترین ضرورتی هم ندارد که شخصا به لندن بیایید. راحت در لانگبورن بمانید و روی پیگیری و مراقبت‌هایم حساب کنید. در اسرع وقت به من جواب بدهید و سعی کنید جوابتان بی ابهام و واضح باشد. ما فکر کردیم که خواهرزاده‌ام بهتر از در خانه ما ازدواج کند و امیدوارم شما هم تایید کنید. دخترتان امروز به نزد ما می آید. به محض اینکه تصمیم‌های دیگری گرفته شود برای شما خواهم نوشت. ارادتمند شما، گاردینر.
الیزابت وقتی نامه را به پایان رساند گفت:
آیا ممکن است؟ ممکنه با لیدیا ازدواج کند؟ خواهرش گفت. پس بیکان به آن بدی هم که ما فکر میکردیم نیست، پدر عزیزم. به شما تبریک میگویم. الیزابت گفت. شما جواب نامه را داده اید؟
نه، ولی باید زود جواب داد.
بعد الیزابت با سماجت از پدرش خواست که وقت تلف نکند و زودتر جواب نامه را بدهد. گفت. اوه، پدر عزیزم، بیایید زودتر جواب نامه را بنویسید. میدانید که در چنین مواردی هر دقیقه چقدر اهمیت دارد.
جین گفت. اگر برای شما سخت است اجازه بدهید من برایتان بنویسم.
آقای بنت جواب داد.
بله، خیلی برایم سخت است، اما چاره ای نیست، باید بنویسم.
این را گفت و همراه دخترها برگشت و به طرف خانه به راه افتاد. الیزابت گفت. اجازه دارم چیزی بپرسم؟
لابد شرایط را باید پذیرفت.
باید پذیرفت؟ من خجالت میکشم، اینقدر کم توقع است.
و باید ازدواج کنند، با اینکه اینجور آدمی است.
بله بله، باید ازدواج کنند. کار دیگری نمیشود کرد، ولی دو چیز است که خیلی دلم میخواهد بدانم. یکی اینکه دایتان چقدر پول گذاشته تا این کار را به انجام برساند. دوم اینکه من چطور میتوانم به او پول بدهم.
جین داد زد. پول؟ دایی من؟ منظورتون چیه؟
منظورم این است که هیچ مرد عاقلی حاضر نمیشود با اینجور چیزها بیاید لیدیا را بگیرد. سالی 100 پوند در زمان حیات من و 5 پوند هم بعد از مردن من؟
الیزابت گفت. کاملا درست است. قبلا به فکرم نرسیده بود. بدهی هایش پرداخت شود و تازه چیزی هم بماند. اوه، لابد کار دایی بوده. مبادا دایی سخاوتمند و مهربان ما خودش را به مخمصه انداخته باشد. با یک پول مختصر که نمی شود این کارها را کرد.
پدرش گفت.
نه، بیکام اگر به کمتر از 10,000 پوند رضایت داده باشد دیوانه و خول است. متاسفم که در همین ابتدای قوم و خویشی من اینقدر دربارش بد میگویم.
10,000 پوند؟ خدا نکند. حتی نصف این پول را هم مگر می شود پس داد؟
آقای بنت جوابی نداد. هر سه نفر غرق در فکر، در سکوت به راه خود ادامه دادند تا به خانه رسیدند. سپس آقای بنت به کتابخانه رفت تا نامه را بنویسد و دخترها به اتاق صبحانه رفتند. به محض آنکه تنها شدند، الیزابت به جین گفت: واقعا باید ازدواج کنند. چقدر عجیب است. تازه به خاطر این باید ممنون هم باشیم. ازدواج کنند بی آنکه امکان خوشبخت شدن داشته باشند. تازه با این آدم ناجور ما هم مجبور باشیم خدا را شکر کنیم. اوه لیدیا.
جین جواب داد. من دلم را به این خوش میکنم که اگر علاقه به لیدیا نداشته مسلما حاضر نمیشده ازدواج کند. البته دایی مهربان ما برای تسویه بدهیه او کارهایی کرده، اما من باورم نمیشود که 10,000 پوند یا همین حدود وسط گذاشته باشد. خودش چند تا بچه داره و ممکنه باز هم صاحب بچه های دیگری بشود. چطور ممکن است حتی از خیر نصف این پول هم بگذرد؟
الیزابت گفت. اگر می فهمید که ویکام چقدر بدهی دارد و چقدر هم از خواهر ما توقع دارد، آن وقت می توانیسیم دقیقا بفهمیم آقای گاردینر برای آنها چه کار کرده است. چون ویکام خودش آهی در بساط ندارد. محبت دایی و زندگی ما را هیچ وقت نمی شود جبران کرد. اینکه لیدیا را به خانه خودشان بردن و مراقبت و رسیدگی کنند، عملا نوعی فداکاری است که سالها تشکر و سپاسگزاری هم جبرانش نمی کند. لابد الان لیدیا پیش آنهاست. اگر از این همه لطف و محبت خجالت نکشد، اصلا حقش نیست که خوشبخت بشود. وقتی زندایی را ببیند، باید از خجالت آب بشود.
جین گفت، باید سعی کنیم هرچه بین طرفین گذشته فراموش کنیم. امیدوارم و مطمئنم که با هم خوشبخت می شوند. به نظر من همین که ویکام راضی به ازدواج شده دلیلی است بر این که به راه آمده. علاقه دلبستگیشان کارها را رو به راه می کند. فکر می کنم آرامش و سر و سامان پیدا می کنند و زندگی معقولی در پیش می گیرند. رفته رفته با گذشت زمان بی‌مبالاتی های گذشته را فراموش خواهند کرد. الیزابت جواب داد. رفتار آنها طوری بوده که نه من و نه تو می توانیم فراموش کنیم، نه هیچ کس دیگر. اصلا فایده ای ندارد دربارش حرف بزنی. در این موقع به فکر دخترها رسید که مادرشان احتمالاً نمی‌دانند اوضاع از چه قرار است. این بود که به کتابخانه رفتند و پدرشان پرسیدند که آیا نمی‌خواهد قضیه را به مادر بگویند. آقای بنت که داشت نامه می‌نوشت بدون آنکه سرش را بلند کند با خونسردی جواب داد: هر تو خودتان دوست دارید. می‌توانیم نامه دایی را برایش بخوانیم؟
هر چه دلتان می‌خواهد بردارید و بزنید به چاک.
الیزابت نامه را از روی میز برداشت. بعد هم هر دو پله‌ها بالا رفتند. مری و کیتی هم پیش خانم بنت بودند. به این ترتیب با یک بار گفتن قضیه همه در جریان کار قرار می گرفتند. بعد از کمی مقدمه چینی برای خبر خوش، نامه را با صدای بلند خواندند. خانم بنت نمی توانست خودش را نگه دارد. به محض اینکه جین مطالب مربوط به اظهار امیدواری آقای گاردینر در مورد ازدواج قریب الوقوع لیدیا را خواند، خانم بنت از فرد خوشحالی بیقرار شد و جمله های بعدی هم خوشحالیش را بیشتر کرد. از خوشحالی در پوست خود نمی گنجید. همانطور که قبلا از فرد نگرانی و ناراحتی از خود بیخود شده بود، همین که می شنید دخترش به زودی شوهر می کند برای او کافی بود. اصلا نگران سعادت او نبود و از یادآوری رفتار غلط دخترش نیز خجالت نمی کشید. گفت: لیدیای عزیز عزیزم، چه عالی عروسی می کنن. باز هم می بینیمش. در 16 سالگی ازدواج می کنن. برادر عزیز و مهربانم، می دانستم اینطور رفت اینطور می شود. می دانستم همه کارها رو به راه می کنن. چقدر دلم می خواهد لیدیا رو ببینم، همینطور ویکام عزیز را. اما لباس عروسی به زن برادرم گاردینه نامه می نویسم. لیزی عزیزم، بودو برو پیش پدرت بپر چقدر به لیدیا پول می دهد. سب کن خودم می روم. کیتی زن بزن هیل بیاید. ظرف یک دقیقه لباسم رو می پوشم. لیدیای عزیز ترینم، وقتی همدیگر رو ببینیم چقدر با هم حال می کنیم. دختر بزرگترش سعی کرد جلوی این سرریز احساسات را بگیرد. به یادش بیاورد که زحمات آقای گاردینر چه تعهداتی به گردنشان گذاشته است. بعد اضافه کرد: این سرانجام خوش را باید مدیون محبت‌های او باشیم. فکر می‌کنم برای کمک مالی به آقای ویکهام حسابی به مخمصه افتاده. مادرش با صدای بلند گفت: خب چه اشکالی دارد؟ جز داییش چه کسی باید این کارها رو بکنند؟ اگه زن و بچه نداشت، من و بچه هایم صاحب پولهای اون می شدیم و حالا هم اولین بار است که ما چیزی از اون نصیب ما می شود. البته به جز چند هدیه ناقابل. خب، من که خیلی خوشحالم. به همین زودی ها صاحب یه دختر شوهردار می شوم. خانم ویکهام چقدر گوش نواز است. تازه در جوان 16 سالش شده. جین عزیز، اینقدر شروع شوق دارم که نمیتوانم چیزی بنویسم. من میگویم تو برایم بنویس. بعدا در مورد پول با پدرت کنار میاییم. ولی این وسیله باید زود سفارش داد. بعد شروع کرد به شرح جزئیات چلوال و ململ و ادرسی. و اگر جین به زود جلویش را نگرفته بود، میخواست کلی سفارش